سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به مراقبت های صحی با آزمون های جدی روبرو هستند. سازمان صحی جهان در اعلامیه گفته که این آزمون ها موانع جغرافیایی و کوهستانی، خراب بودن شرایط سرک ها در اثر زلزله، منابع موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مشکلات مالی را شامل می شود. بر اساس ارقام سازمان صحی جهان، تا دیروز در اثر زلزله اخیر در افغانستان 1036 تن کشته و 2949 تن دیگر زخمی شدند. قرار است نشست آنلاین زیر نام حفاظت از اقلیت‌ها در افغانستان امروز از ساعت 3 تا 4 و 15 به وقت ژنو دایر شود. ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا به همکاری فریدم هاوس یا خانه آزادی مستقر در امریکا این نشست را میزبانی خواهند کرد. بر اساس اعلامیه برگزار کنندگان این نشست، قرار است که ریچارد بنت، گزارشگر خاص حقوق بشر سازمان ملل متحد، توماس نیکلاسون، نماینده خاص اتحادیه اروپا، رینا امیری، نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، سیما سمر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت سابق و یکی از اعضای جامعه سکه‌های افغان در آن اشتراک کنند. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، میگوید که پیکینگ به ایفای نقش و کمک به افغانستان در ایجاد یک حکومت فراگیر ادامه خواهد داد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه چین، وانگ یی دیروز در یک گفتگوی تلفنی با امیر خان متقی، وزیر خارجه طالبان، گفته که چین در عرصه بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سازمان همکاری شانگهای خواستار عدالت برای افغانستان خواهد شد. در اعلامیه در مورد کمک چین به ایجاد حکومت فراگیری در افغانستان جزئیات داده نشده. بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما جامعه جهانی تا اکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و بارها از طالبان خواسته تا یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند و به حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، احترام قائل شوند. پلیس پاکستان میگوید که افراد مسلح دو پلیس و یک کارمند واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال را امروز در وزیرستان شمالی کشتند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، عزیز الله، یک مقام پلیس محلی، گفته که در تیراندازی یک رهگذر نیز زخمی شدند. مهاجمان از صحنه فرار کرده و هنوز مسئولیت را کسی نگرفتند. بر اساس گزارش، حمله یک روز پس از آن رخ می‌دهد که حکومت پاکستان کمپاین سراسری واکسین ضد فلج اطفال را راه اندازی کرده. مقامات پاکستان میگویند که در جریان این کمپاین 12 میلیون و 600 هزار کودک واکسین خواهند شد. تعداد تلفات حمله راکتی اخیر روسیه بر یک مرکز مزدحم خرید در شهر کریمنچوک در اوکراین به حداقل 18 تن رسیده و حداقل 60 تن دیگر زخمی شدند. اوکراین نیروهای روسیه را در این حمله به استفاده از راکت‌های دوربرد نو تیو متهم کرده. رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو ناوقت امروز در شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، گرد هم می‌آیند. این نشست سه روزه مهمترین اجلاس سالیانه اخیر ناتو خواهد بود. ینس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، دیروز گفت که در این نشست درباره بسته جدیدی از کمک‌ها به اوکراین در زمینه‌های مختلف از جمله ارتباطات مسون، تکنولوژی ضد تیارات بی‌سرنشین و نفت توافق خواهد شد. قرار است ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیز در این گردهمایی سخنرانی کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه، علاوه بر این خبرها، میشنوید که سازمان صحی جهان میگوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. قرار است فردا یک نشست علما از سوی طالبان در کابل دایر شود، اما عدم حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی در این نشست باعث نگرانی‌های شده. نظر یک فعال حقوق بشر را هم در این مورد داریم.
در قسمت زنان نیمه نصفی از مملکت است و هیچ مرد حق ندارد که بر زن تصمیم بگیرد، اگر عالم است و غیر عالم است.
پاکستان امروز بار دیگر شاهد حمله بر واکسیناتورها بود.
امروز در وزیرستان شمالی یک حمله صورت گرفته که در او یک واکسیناتور که در کمپین پولیو سهم داشت و دو پلیس که محافظه نشان بودند اونا کشته شدند.
در نیمه دوم پروگرام زن و زندگی آماده نشته است و در برنامه حقوق اساسی و بشری هم می شنوید.
حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب می شه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان یا WHO می گوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به مراقبت های صحی با مشکلات جدی روبرو هستند. سازمان صحی جهان در اعلامیه گفته که پس از زلزله شدید صبح چهارشنبه که ولایت پکتیکا و خوست را تکان داد، زنان برای دسترسی به خدمات صحی با مشکلات مواجه شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت یک هفته هنوز هم آسیب دیدگان از زلزله ها در ولایت خوست و پکتیکا در بخش دسترسی به خدمات صحی با مشکل و کمبود منابع مواجهند. سازمان جهانی صحت در گزارشی که روز گذشته نشر کرده نوشته که در محلات آسیب دیده هنوز هم کودکان، زنان و دختران به خدمات کامل صحی دسترسی ندارند. به نقل از WHO به منابع زیادی ضرورت است تا به نیازهای صحی آسیب دیدگان رسیدگی شود. سازمان جهانی صحت میگوید دور بودن مراکز صحی از مردم، تخریب شدن جاده ها در نتیجه زلزله، محدودیت های فرهنگی و مشکلات اقتصادی از جمله مشکلاتی هستند که دسترسی مردم به خدمات صحی به ویژه زنان، کودکان و دختران را محدود کرده است. این سازمان به گونه مثال نوشته است ولسوالی گیان از مرکز ولایت پکتیکا 4 ساعت دور است و با وجود ازدحام ترافیکی جاده ها هم چندان جور نیست. همین گونه جاده های ولسوالی اسپری خوست هم خراب شده که مردم در راستای فرستادن بیماران به مرکزهای صحی با مشکل مواجهند. اضافه بر این، خدمات شبکه های مخابراتی مختل شده است که این موضوع نیز برای بیمارداران دردسرساز شده. از مشکلات بزرگ دیگر در ولایت خوست و پکتیکا کمبود دکتران زن خوانده شده است. احمد و یوسف، دو تن از باشندگان ولسوالی گیان ولایت پکتیکا، به رادیو آزادی گفتند:
خاصه هم صحی خدمات به مشکلات سرم بخو صحی خدمات
از گذشته هم با مشکل دسترسی به خدمات صحی روبرو بودیم. بلکل به سطح پایین بود. بیشتر متاثر شدگان زلزله زنان و اطفالند. دکتران زن هیچ نیستند. جامعه ما سنتی است. باید برای زنان دکتر زن وجود داشته باشد.
سنتی چلو نده ندالت د زنانه لپاره باید زنانه ډاکټر موجوده وي.
د وړو اطفالو یا ماشومانو خوارځکی زیاته ده.
سوی تغذیه کودکان زیاد شده. حیوانات ما هم در زلزله از بین رفتن. برای آنان شیر ضرورت است. این را ما بار بار از مؤسسات خواستیم.
کورون لاندې شوی دي. نو د دې لپاره شودو ته ضرورت دی.
سازمان جهانی صحت در گزارشش از احتمال افزایش بیماری های مانند مالاریا و کولرا ابراز نگرانی کرده و گفته که مردم آب پاک، سرپناه و دیگر مواد لوجستیکی ندارند و این امر سبب افزایش بیماری ها خواهد شد. این سازمان در گزارش تازه شمار تلفات زلزله ها در خوست و پکتیکا را 1036 کشته و 2949 زخمی اعلام کرده است. بر بنیاد این گزارش همچنان نزدیک به 4500 خانه به گونه کامل یا سطحی ویران شدند. پیش از این وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته بود که بیش از 1150 تن در نتیجه زلزله در پکتیکا و خوست کشته شدند و هزاران خانه ویران شده است. سوی هم باشندگان محلی در پکتیکا تایید میکنند که ساعت 3 صبح امروز هم ولسوالی های ارگون و گیان این ولایت گواه زلزله بودند، اما در مورد خسارات آن جزئیات دقیقی در دست نیست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
قرار است فردا چهارشنبه نشست بزرگ علما از سوی حکومت طالبان در کابل دایر شود، اما نگرانی اساسی عدم حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی در این نشست است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نشست بزرگ عالمان دین گردآمدی از حامیان حکومت طالبان بدون حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی. قرار است این نشست فردا چهارشنبه در خیمه لوی جرگ کابل از سوی حکومت طالبان برگزار شود. گفته می شود در این نشست درباره تصمیم‌گیری های کلان سیاسی و همچنان سرنوشت مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بحث خواهد شد. اما چه کسانی در این جرگه شرکت خواهند کرد؟ هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر می گوید از جزئیات این نشست واضح شده که طالبان تنها حامیانشان را دعوت کردند. به باور او برپایی این نشست بدون حضور زنان و اقلیت بزرگ مذهبی شیعه نشان دهنده عدم تعهد طالبان به حقوق زنان و اقلیت ها است.
این جلسه دروغی بیش نیست، به خاطر تقویت مشروعیت طالبان در چشم جامعه جهانی و مردم افغانستان. ولی حالا که ما جزئیات بیشتر دریافت کردیم که آنان دقیقاً کیها را دعوت کردند، این واضح شده که آنان فقط حامیانشان را دعوت کردند که این نمیتواند باعث افزایش مشروعیت آنان شود، چون آنان دیگر قومیت‌ها و مخصوصاً خانم‌ها را نادیده گرفتند و جایی برایشان در این نشست وجود ندارد.
به گفته بانوبار امیدواری‌های وجود دارد که یکی از موضوعات مورد بحث این نشست سرنوشت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم خواهد بود، اما به گفته او این نشست بدون حضور زنان و اقلیت‌های قومی بر روند مشروعیت بخشیدن حکومت طالبان کمک نخواهد کرد.
شنیدید که قرار است فردا چهارشنبه نشست بزرگ علما از سوی حکومت طالبان در کابل دایر شود. اما نگرانی اساسی عدم حضور زنان و اقلیت‌های مذهبی در این نشست است. همکارم ستار فروغ با شین کیکروخیل فعال حقوق زنان با عضو ولسی جرگه سابق افغانستان در این مورد صحبت کرده.
در اینجا دو حالت است. اگر طالبان پی برده باشه با تمام اشتباهات خود و یک بهانه باشند که یک تغییر در پالیسی های خود بیاورند، یک خبر خوبی خواهد بود و بگوید که گویا بر ما به این تعداد علما به فتوا داد، اجازه داد و ما باید این کارا بکنیم، یعنی بس از نرمش کار بگیرند، محدودیت ها را که برای زنان وضع کرده او را از بین ببرند، مسئله حقوق بشری تمام ادوای افغانستان خصوصا امنیت و مسئولیت هر فرد افغان خیلی مهم است که دیگه از توجوهای زنجیره جلوگیری شوند، خصوصا کارمندان امنیتی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با دیگه مسئول باشند، یک عفو واقعی به صورت تطبیق شوند. مسئله دوم که تشویشی که وجود داره نشود که تمام اما حرکات افراطی که فعلا جدیان داره توسط بساب در کردن همچون یک مجلس بزرگ مولوی صاحبای که بر مردمای مطلوبی خودشان از خود را جمع کنه، بگه که خب ما اگر هر نوع سیاست بسیار افراطی داریم گویا ما مشروعیت شه و یا و اجازه شه و یا با تاکید همه علما ما این کار میکنیم و این را میخواه که بسیار یک توجیه شرعی و اسلامی بکنه و به میره کم پیش برن.
کروخیل صاحب، چقدر مهم است که به زنان هم فرصت داده شود در چنین نشست اشتراک کنند؟
هر فرد افغان است. با طالبان یک سبب دو فهمه که افغانستان تنها از مولوی صاحبا و از گروه تحریک طالبان افغانستان نیست. افغانستان متعلق به تمام ادبای افغانستان است. میم در قسمت زنان. زنان نیمه نفوس از مملکت است و هیچ مرد حق ندارد که بر زن تصمیم بگیرد. اگر عالم است و غیر عالم است.
مصاحبه با شینکی کروخیل فعال حقوق زنان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی.
حکومت پاکستان خواستار افزایش واردات زغال سنگ از افغانستان شده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در یک نشست خاص تاکید کرده که پاکستان سالانه از این طریق تا 2 میلیارد دلار صرفه‌جویی خواهد کرد و معامله با زغال سنگ با پول روپیه پاکستانی صورت بگیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که انتقادها از انتقال زغال سنگ و سنگهای قیمتی از افغانستان به پاکستان افزایش یافته، نخست وزیر پاکستان از کابینه خود خواسته است تا صادرات از زغال سنگ از افغانستان را افزایش دهند. شهباز شریف که در نشست ویژه کابینه درباره افزایش صادرات از زغال سنگ از افغانستان صحبت می‌کرد، گفت که پاکستان سالانه 2.2 میلیارد دلار در واردات زغال سنگ به این کشور صرفه‌جویی خواهد کرد.
زغال سنگ افغانستان همان کیفیتی را دارد که با هزینه میلیاردها دلار از اندونزیا وارد می شد. بنابراین زمینه انتقال آن را ایجاد کردیم. انشاءالله واردات زغال سنگ از افغانستان به تدریج افزایش می یابد و این سبب صرفه جویی سالانه 2 میلیارد دلار برای پاکستان می شود. الحمدلله 2 میلیارد دلار و این زغال سنگ میاد و با روپیه می خریم. دلار مصرف نمی شود. مانند دیگر زغال سنگ دنیا اما نصف قیمت می خریم.
او همچنان افزود باید زغال سنگ از افغانستان به روپیه پاکستانی خریداری شود که باعث می شود دلار از این کشور بیرون نشده و ارزش روپیهشان افزایش یابد. بر اساس گزارش ها قیمت یک تن زغال سنگ در بازارهای جهانی تا کنون به $400 رسیده است. اما هنوز معلوم نیست که زغال سنگ افغانستان به چه قیمتی به پاکستان داده می شود. این در حالی است که اخیراً انتقادها از حکومت طالبان به دلیل افزایش صادرات از زغال سنگ به پاکستان بیشتر شده است. مردم عام افغانستان و بسیار از کاربران رسانه‌های اجتماعی از حکومت طالبان می‌خواهند تا جزئیات و چگونگی قراردادهای زغال سنگ و سایر سنگ‌های قیمتی با پاکستان را با مردم در میان بگذارند. اما وزارت معادن و پترولیم طالبان می‌گوید با هیچ کشوری به شمول پاکستان توافقنامه استخراج معادن صورت نگرفته و بر اساس قراردادهای موجود زغال سنگ را به شرکت‌های داخلی می‌فروشند و آنان بر اساس منافع بازار خود از افغانستان صادر می‌کنند. عصمت الله برهان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
البته رسمی قرارداد نلرو.
البته با پاکستان قرارداد رسمی نداریم. ما زغال سنگ را با سکتور داخلی می فروشیم و محدودیت برای صادرات آن اعمال نمی کنیم. اما هر جایی که مارکت خوب باشد همانجا صادر می شود. اما حالا پاکستان برایشان مارکت خوبی است. در حال حاضر حدود 100,000 نفر از هموطنان ما در این بخش شاغل هستند و لقمنان پیدا می کنند. زغال هایی که تاجران افغان به غلام بندر می آورند هر تن آن را در آنجا به حدود 50 تا 55,000 روپی پاکستانی می فروشند.
آقای برهان سخنگوی وزارت معادن پترولیم میگوید که روزانه بین 10 تا 15 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر می شود، اما روی ترس بر نقل از مقامات پاکستانی در ماه گذشته اعلام کرد که این رقم 500 هزار تن در ماه است. به گفته او بر اساس تحقیقات زمین شناسی آنان بیش از 80 ذخیره مختلف زغال سنگ در افغانستان وجود دارد که در حال حاضر تنها از 17 ذخیره استخراج صورت می گیرد. او همچنان گفت که نزدیک به 23.5 میلیون تن زغال سنگ در این 17 معدن وجود دارد.
شنیدید که صدر اعظم پاکستان اخیراً گفته که زغال سنگ از افغانستان به کلدار پاکستانی خریداری شود. در این مورد نظر شما شنوندگان عزیز را در صفحه فیسبوک خود پرسیدیم. ارسلان نصرت نوشته که این بزرگترین خیانت به مردم و به اقتصاد افغانستان است. باید پرداخت به پول افغانی باشد تا ثبات پول باقی بماند و زغال سنگ به نرخ بین‌المللی به فروش برسد. محمد سفر سروری نوشته چرا اموال تجارتی پاکستان که وارد افغانستان می شود به دلار معامله می شود، اما اموال افغانستان باید به کلدار معامله شود. نجیب سروری نوشته که صادرات زغال سنگ به پاکستان باید بند شود. عزیزالله زعفری هم نوشته یک زمان درد افغانستان این بود که همه معادن بکر و دست نخورده زیر خاک خواب است و هیچ نقش در زندگی گرسنه ما ندارد. حالا درد ما ایست که این معدن ها استخراج می شود، باز هم بالای زندگی ما تأثیر ندارد، برعکس تأثیراتش در زندگی همسایه های منفعت‌گرای فرصت طلب است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
طوری که در خبرها هم شنیدید، در یک حمله افراد مسلح بر کمپاین واکسیناسیون پولیو در پاکستان یک واکسیناتور کشته و دو پلیس هم جانهایشان را از دست دادند. در این مورد با بشیر احمد گواه خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی صحبت داشتم و از او جزئیات را خواستم.
امروز در وزیرستان شمالی یک حمله صورت گرفته که در او یک واکسیناتور که در کمپین پولیو سهم داشت و دو پلیس که محافظانشان بودند اونا کشته شدند. تا حال کسی مسئولیتش به عهده نگرفته و پلیس گفته که اونا تحقیقات خود میکنن و میبینن که کی مسئول است.
آقای گواخ، افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری است در جهان که هنوز هم واقعات مثبت پولیو یا فلج اطفال در اونا دیده میشه. چرا بر واکسیناتورها حمله میشه در پاکستان؟
یک تاریخچه کلان داره نمی مسئله. وقتی که اسامه بن لادن در پاکستان بود گفته می شود که اونا از طریق یک کمپین جالی پولیو واکسیناتورها رفته بودن و دینه ای از او را گرفته بودن و بعض به امریکا او را شریک ساخته بودن. این راپورا هستن که چقدر حقیقت داره ما نمیدانیم، اما در مطبوعات پاکستان این قسم گفته میشه و به همین خاطر گروه های تروریستی و گروه های تندرو به همین وجه حملات خود ادامه دادن و تقریبا ما امروز اعداد داشتیم که تقریبا امسال 15 نفر کشته شده.
آقای گواخ، طوری که شما گفتین تا حال مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته، در گذشته هم شو حملات کیا انجام دادن و کدام گروه ها مسئولیت حملات را گرفتن؟ آیا تحریک طالبان پاکستان در این حملات سهم داشته؟
بله، تحریک طالبان پاکستان قبلا به عهده می گرفت مسئولیتشان، اما امروز و روزهای قبلی که حمله این قسم صورت گرفته بود کسی مسئولیتش نگرفته و شاید یک علتش این باشد که تحریک طالبان پاکستان با حکومت پاکستان در مذاکره است و گفتن که آتش بس کرده، با همین خاطر اونا به عهده نمیگیرند اگر کدام حمله هم صورت میگیرند. اما تا هنوز معلوم نیست، به خاطر که پلیس میگن که اونا تحقیقات خودشان میکنن و معلوم نیست که کی است کسایی که حمله کردن و یا، اما اونا گفتن که یک گروه دیگه هستن به نام حافظ گل بهادر که هم قبلا در تی تی پی بودن، بعد او را اخراج کردن و یک گروه آزاد هستن. شاید اونا هم این قسم حملات قبلا هم کرده و شاید اینی را کرده باشن، اما اونا هم کدام مسئولیتش را نگرفته.
بشیر احمد گواخ، خبرنگار بخش مشال رادیو آزادی، جزئیات را در مورد حمله اخیر بر واکسیناتورها در پاکستان گزارش داد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
لیگ برتر فوتبال در ولایت فاریاب آغاز شد. فریدون عادل رئیس فدراسیون فوتبال فاریاب هنگام آغاز این لیگ به رسانه ها گفت در لیگ فوتبال ولایت فاریاب 11 تیم از مرکز و ولسوالی های این ولایت با هم رقابت خواهند کرد. از میان 55 بازی فوتبال در این لیگ، در نخستین بازی تیم های بلولیگ و آریا با مسافه هم رفتند و نتایج بازی 1-1 مساوی شد. بر بنیاد معلومات فدراسیون فوتبال ولایت فاریاب، از میان 11 تیم شامل در این لیگ تیم قهرمان این مسابقات بر رقابت های قهرمانی فوتبال زون شمال را خواهند یافت. تکواندوکاران افغانستان جایگاه هفتم را در مسابقات تکواندوی آسیا از آن خود کردند. فدراسیون تکواندوی افغانستان در خبرنامه گفته است تکواندوکاران افغانستان توانستند با کسب 50 امتیاز در مسابقات تکواندوی آسیا همچنان در جایگاه هفتم این مسابقات قرار گیرند. در مسابقات تکواندوی آسیا محسن رضایی در برابر عریفانش از مغولستان و ژاپن پیروز شد، اما در مقابل رقیبش از کره جنوبی شکست خورد. علی اکبر امیری با پیروزی در مقابل رقیب ازبکستانیش در برابر حریف ایرانیش شکست خورد و حسین لطفی با پیروزی در برابر تکواندوکار کویت در برابر حریفش از کشور ایران شکست خورد. در مسابقات تکواندوی آسیا در بخش مردان، ازبکستان توانست با کسب 4 مدال طلا عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود سازد. قابل یادآوری است که نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون ملی تکواندوی افغانستان بهترین داور رقابت‌های تکواندوی آسیا شناخته شد. نواک جوکوویچ توانست با پیروزی در برابر سونوکان به دور دوم بازی‌های تنیس ویمبلدون راه یابد. نواک جوکوویچ شب گذشته برای دفاع از عنوان قهرمانیش در برابر سونوکان با میدان رفت و توانست 3-1 حریفش را شکست دهد و به دور دوم گرند اسلم ویمبلدون راه یابد. جوکوویچ که 6 بار قهرمان رقابت‌های تنیس آزاد ویمبلدون شده، در مرحله دوم با مسافه کوکیناکیس و مایخ شاک خواهد رفت.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از خانواده های نظامیان سابق در هرات می گویند که طالبان این نظامیان سابق را پس از توقیف ناپدید کردند. آنها می گویند که بارها به برخی ادارات امنیتی و ملکی حکومت طالبان مراجعه کردند، اما هیچ پاسخی را دریافت نکردند. طالبان ادعای این خانواده ها را رد کردند. شاهپور صابر با جزئیات بیشتر در این مورد.
زلیخای 60 ساله مادر یک سرباز اردوی ملی حکومت مخلوعی افغانستان است که در فراق یگانه فرزندش عشق می‌ریزد. او می‌گوید که بیش از 20 روز پیش افراد مسلح طالبان عبدالشکور 28 ساله را از محل کارش در یک تانکتیل در ولسوالی گذره هرات با خود بردند. عبدالشکور تا سقوط حکومت پیشین به دست طالبان در قول اردوی 207 ظفر در ولایت هرات خدمت می کرد. زلیخا می گوید که برای پیدا کردن پسرش اداره به اداره طالبان می رود، اما می گوید که هیچ کسی پاسخگو نیست. زلیخا در حالی که اشک می ریزد به رادیو آزادی می گوید که عبدالشکور تنها فرزند اوست که از دوران کودکی او را بدون پدر کلون کرده است.
تانگه برو برو زوم همینجوگا کار میکرد از سر کار وظیفی رو بگرفتم ببردم چشمایی بسته کردم 21 روز میشه به چیمی به نشون نمیدم به دم به پلیس ولی که داده میرون میگم نیه به دم به موست میرون میگم نیه به دم امنیت ملی میرون میگم نیه.
همانند زلیخا، خانواده عالی عزیزی یک افسر پلیس در حکومت مخلوع افغانستان نیز در فراق او شب و روز اشک می‌ریزند. عالی عزیزی تا سقوط نظام جمهوریت در زندان مرکزی هرات کار می‌کرد. اما چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال ناپدید شد و تا کنون از سرنوشت او خبری نیست. خانواده این افسر پلیس ادعا می‌کنند که خانم عزیزی را طالبان بازداشت کردند. محمد زیا عزیزی، همسر عالی عزیزی، در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
روز و شب نان خون ما یکی است که امین غلا خود ما که بزرگ هستیم به هر صورت امین بچه کوچیک ما هر شب بهانه مادرشون میگیره و ما خلاصه ما یک زندگی نداریم که ما بگیم زندگی میکنیم، یعنی خدا رو شاهد میگیرم که هر شب تا این بچه خورد خورما میخوابونیم که میگه مادرت به سفر رفته انشالله بر میگرده.
اما مقام های محلی طالبان در ولایت هرات بازداشت عبدالشکور و دیگر نظامیان پیشین در این ولایت را نمیپذیرند. محمود شاه رسولی سخنگوی قمندانی امنیه حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید که بر بنیاد فرمان عفو رهبر طالبان هیچ نظامی پیشین در این ولایت از سوی افراد این گروه بازداشت و زندانی نشده است.
فرمان امیرالمومنین شامل تمام کارمندان نظامی است، شامل زنه است، هیچ کس اجازه نداره بوده منصوبه که در گذشته در نظام سابق وظیفه میکده اونا رو دستگیر کنه و فعلا در ولایت هرات هیچ کدام واقعی ندارن که در منصوب نظامی از طرف نیروی امنیتی دستگیر شده باشه.
اما برخی با این روایت طالبان موافق نیستند. نعیم قیور آگاه امور نظامی در هرات میگوید که فرمان عفو رهبر طالبان تنها در حد حرف بوده است.
فرمان رهبر طالبان مبنی بر عفو عمومی بسیار کمتر مورد قبول قرار گرفت. ما و شما در طول بیش از 10 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان شاهد بسیار قضایایی هستیم که در مغایرت کامل با این فرمان عفو و ادعای عفو عمومی از جانب امارت طالبان بوده.
بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان پیشین از سوی طالبان در نزدیک به 11 ماه اخیر از مسائل نگران کننده در افغانستان بوده است. بر بنیاد یک گزارش تحقیقی روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز که در ماه حمل سال روان منتشر شد، در 6 ماه نخست حاکمیت طالبان نزدیک به 500 نظامی و کارمند حکومت پیشین از سوی طالبان کشته و یا ناپدید شدند. در ماه قوس پارسال هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفت که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند.
زندگی
مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را میشنوید. اما حال توجه کنید به پیام هایی که به رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام ها و نظریات شما.
میلو جرگه چه معنی داره؟ وقتی که در گوشه و کنار افغانستان جنگ و جدل، بدبختی، آوارگی، بیچارگی، مردم به دریا انداخته میشه، افراد ملکی که از کوه پایین میشه به نام مقاومت از بین برده میشه و امثال از این خیلی گپای لوی جرگه و این مجلس علمای دینی هیچ دردی را دوانو میکنه، از حکومت میخواییم که اگر میخوایی که خودت در قلب مردم جا بده، تمام این نوع بدرفتاری ها و ضایع کردن حقوق بشر اینا را مد نظر بگیره، از این کارا اجتناب کنه، خود به خود لوی جرگه هم هست و همه چیز است.
خواهش من من حیث یک جوان از همه شرکت کنندگان لوی جرگه و از تمام سران امارت اسلامی همین است که هرچه عاجل به فیصله برسند و مکاتب دختران را تحت در چوکات طرز العملی که خودشان او را تدارک دیده، شاید در مدت چند ماه او تمام شده باشه و اتمام رسیده باشه، در چارچوکات اینمو طرز العمل خودشان باز بکنه تا دخترها به مکاتبشان رفت و آمد بکنه و تعلیم و تعلم و تدریس و تدرسشان ادامه پیدا بکنه.
ما از امارت اسلامی خواهان این هستیم که مکاتب دخترانه را هر چه زودتر از صنف 6 به الا 12 را هر چه زودتر باز کند و خواهران ما حق دارند که تحصیل کنند و این حق انسانی و حق اسلامیشان می باشد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شرمنده های عزیز، حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان صحی جهان یا WHO می گوید زنان آسیب دیده در مناطق زلزله زده افغانستان برای دسترسی به مراقبت های صحی با آزمون های جدی روبرو هستند. بر اساس ارقام سازمان صحی جهان، تا دیروز بر اثر زلزله اخیر در افغانستان 1036 تن کشته و 2949 تن دیگر زخمی شدند. قرار است امروز نشست آنلاین زیر نام حفاظت از حق الاعتراض در افغانستان از ساعت 3 تا 4 و 15 به وقت ژنو دایر شود. وزیر امور خارجه چین می گوید که پیکینگ به ایفای نقش و کمک به افغانستان در ایجاد یک حکومت فراگیر ادامه خواهد داد. پلیس پاکستان گفته که افراد مسلح ناشناس امروز دو پلیس و یک کارمند واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال را در وزیرستان شمالی کشتند. تعداد تلفات حملات راکتی اخیر بر یک مرکز مزدحم خرید در شهر مینچوک در اوکراین به حداقل 18 تن رسیده و 60 تن دیگر زخمی شدند. و رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو ناوقت امروز در شهر مادرید پایتخت اسپانیا گرد هم می آیند. این نشست سه روزه مهمترین اجلاس سالیان اخیر پیمان ناتو خواهد بود. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صادقی تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید که یکی پی دیگر نشر می شود. اما قبل از آن در گزارش همکارم می شنوید که گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC از افزایش کشت کوکنار و استفاده از مواد مخدر در سطح جهان خبر داد. در گزارش گفته شده که تولید تریاک در سراسر جهان بین سالهای 2020 تا 2021 7% افزایش یافته و به 7930 تن رسیده که عمدتاً به دلیل افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان بوده. اما وزارت داخلی طالبان یافته های این گزارش را رد کرده.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد یا UNODC دیروز با نشر گزارش از افزایش کشت، تولید و استفاده مواد مخدر در جهان خبر داده است. در این گزارش گفته شده مصرف کنندگان مواد مخدر در سال 2020 284 میلیون نفر بوده که بیشترشان بین سنین 15 تا 64 سال بودند. این آمار 26% افزایش را نسبت به سال پیش آن نشان می‌دهد. در این گزارش همچنان آمده که مصرف مواد مخدر در بین زنان رو به افزایش است. دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در گزارشش نوشته که تولید تریاک در سر تا سر جهان بین سالهای 2020 تا 2021 7% افزایش یافته و به 7930 تن رسیده، عمدتاً به دلیل افزایش کشت و تولید در افغانستان است. این در حالی است که حدود 6 ماه آخر سال 2021 را طالبان بر افغانستان حاکم بودند. در این گزارش اما از وضعیت کنونی کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان چیزی گفته نشده است. این در حالی است که چندی پیش ملاحبت الله آخوند رهبر طالبان در فرمانی کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را منع کرد. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان با رد گزارش یوینودیسی به رادیو آزادی گفت
د مخدراتو کو جرمونو پړه د ملګرو ملتونو
د کلی د عین گزارش سازمان ملل رد میکنه اساس فرمان ملاحظات الله کشت کوکنار به صفر رسیده
است د تریاکو د کرکیلی کچه صفر ته راټیټه شوې ده.
او میگوید در برخی ولسوالی ها که شماری از مردم خلاف فرمان رهبر آنان کوکنار کشت کرده بودند، کشت هایشان تخریب و خودشان به گفته او به پنجه قانون سپرده شدند. او اما در مورد این که چه مقدار زمین های کشت خشخاش تخریب شده و چه تعداد افراد در پیوند به کشت کوکنار بازداشت شدند چیزی نگفت. در گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همچنان گفته شده که بیش از 11 میلیون نفر در جهان مواد مخدر تزریقی استفاده می کنند و میزان مصرف همه انواع مواد مخدر در جهان 26% نسبت به دهه گذشته افزایش یافته است. یوینودیسی در حالی از افزایش تولید تریاک در افغانستان گزارش داده که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان زمینه درمان معتادان نیز کاهش یافته و نهادهای بین المللی نیز همکاری و نظارت کمتری بر وضعیت کشت، تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر در این کشور دارند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشون متک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدین؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. با اینکه طالبان چندین بار گفتند که آنان زمینه درس و تحصیل را برای دختران فراهم و دروازه های مکاتب را برای دختران صنف هفتم الی دوازده مکاتب باز می نمایند، اما بیشتر مردم به این وعده های طالبان بی باورند، زیرا به گفته آنان طالبان در 5 سال دوره گذشتهشان نیز گفته بودند که شرایط کار و تحصیل را برای زنان و دختران مهیا می سازند، ولی آنها هیچ اقدام عملی در این زمینه نکردند. خب این دختران بازمانده از مکتب در این چنین یک وضعیت چی باید کرد تا بتوانند به درس و تعلیمشان ادامه بدهند؟
وزیتا نجند هستم، یک تن از اساتید دختران که از مکاتب باز ماندن. زمانی تحولات افغانستان آمد و دخترها به مکتب رفتن نتانستند و در مکتب بروی زینا بسته شد. ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دختری که صحبت می کردیم اینا می گفتن که ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد می کرد انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود.
زینت محمدی که تا صنف هشتم درس خوانده است می گوید او از صنف اول مکتب آرزوی دکتر شدن را به دل می پرورانید، اما به گفته خانم محمدی از آن روزی که خبر شد دختران بالاتر از صنف ششم نمی توانند به مکتب بروند، از تشویش زیاد خواب از چشمانش گم شد، زیرا به گفته وی زندگیش با یک سرنوشت نامعلوم مواجه شده است. اما زینت محمدی افزود زمانی که از تأسیس این کورس که به ابتکار دو خواهر آزیتا و سودابه نژند تأسیس شده است آگاه شد، در دلش امیدواری های زیادی پیدا شد که اکنون او می تواند دروس مکتبش را در این کورس پیش ببرد.
در آینده آرزو داشتم که یک دکتر شوم. وقت نمیخواستم تحصیلات خود تمام کنم، بعد طرف مکتب رفتم، دروازه مکتب برای ما بسته شد و ما را گفتن تو اجازه دیگه نداری که به مکتب بیایی. من خیلی خسته و ناراحت شدم، به طرف خانه برگشتم به بسیار ناامیدی. حتی به مرگ خود راضی بودم، وضعیت روحی روان من خیلی خراب بود. دکترها گفتن وضعیت از خیلی خراب است، از بین میرد. هر روز شب گریه میکردم، ناراحتی افسردگی بودم. خانواده من مگه جگرخون بودن؟ پدرم در طب تلاش ازی بود که به من یک کورس را پیدا کنن. خب به من یک کورس پیدا شد، دو استاد بسیار لایق داریم، هر مضمون ما را درس میدن، حتی امید زندگی دوباره به ما وجود.
بهاره احمدی که تا صنف هشتم در مکاتب معارف قبل از آمدن طالبان درس خوانده است گفت به خاطر مشکلات اقتصادی که داشت و حالا که به طور رایگان در این کورس درس میخواند خیلی خرسند است.
یک کورس بود که به طور رایگان دختر خانم ما را درس میداد و مزی بسیار خوش هستم که ما را درس میده و هر چیزی را که ما در مکتب میخوانیم به ما فرا میگیره و ما بسیار متاسف هستم که مکتبای ما برای ما بسته است. ما حق تحصیل نداریم. بالاتر از صنف ششم بچه حق ازیره داره که تحصیل کنه ولی ما نداریم تحصیل کنیم. ما خواهش داریم که مکتبای ما را برای ما باز کنه. ما بدون علم نمیتونیم خدای ما را بشناسیم. چی خواسته به خود
کرشمه متعلم صنف هفتم یکی دیگر از شاگردان این کورس میگوید او حالا میتواند تمام مضامین مکتب را در این کورس
بسیار خوش هستیم که یک کورس برای ما باز شده که ما انگلیسی، جغرافیا، دری، پشتو و فیزیک همه چیزی که از ما دیجا میخوان و ما انگلیسی ما بسیار خوب شده و ما از مراد اسلامی طالبان خواهشمند هستیم که مکتب برای ما باز کند. اگر لازم باشه ما به خاطر که مکتب برای ما باشد ما چادر میپوشیم مگر مکتب را برای ما باز کند.
مرضیه یک تن از شاگردانی که از رفتن به مکتب منع شده است در مورد ارزش سواد و رفتن دختران به مکتب توضیح داده میگوید.
وقتی که ما مکتب میریم علم دانش می آموزیم، آگاه میشیم از تمامش. وقتی که ما آگاه شدیم بالاخره در طفلای خود ما اینمی علم و دانشی را که ما کسب کردیم میتونیم به از اونها یاد بدیم و ذهن از وارا میتونیم آگاه سازیم. اونا آینده ساز وطن میشن، از خانواده میشن، در آینده میتونن یک شخصی براین که به وطن خود خدمت کنن، به خانواده خود خدمت کنن.
در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیدهند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و درس بخوانند، خانم آزیتا نژن مسئول کورس برای دختران بازمانده از مکتب چگونه توانسته از دروازه های فراگیری درس تعلیم را برای این گونه دختران باز کند؟ چه مشکلاتی را در این را متقبل شده و همچه سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم آزیتا نژن مسئول این کورس انجام دادم پرسیده ایم. خانم نژن در آغاز درباره فعالیت این کورس و هدف از ایجاد آن توضیح داده میگوید.
این کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانم ها و دختر خانم ها که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و مایت یک کورس را برگزار میکنیم. دختر خانم ها که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شون بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها را درس میتین، ما برشان گفتیم که اینجا ما فقط دخترها را قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که به اینجا میان همراه خود یک سپاره از قرآن کریم دارن. بخو یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بتن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
چقدر مدت میشه که امی کورس شما تاسیس کردین و به چی تعداد دخترها در کدام تای ماده ای کورس درس میخوانن؟
مدت 3 ماه میشه که ما یا آموزشگار یا این کورس دایر کردیم با همکاری خواهرم سودا بنشند و تایم های متفاوت داریم. یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعاتشان است. باید به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونا را در روی تخته نوشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم و کتابچه‌شان این است که اینا همون قلم و کتابچه خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تانده ای کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که از ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشان، میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به ما پیش بریم. مثلا یک مضمون ما در 2 هفته یا همچنان کمتر از 2 هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر حاضری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب قسمی که شما گفتین این کورس به شکل پنهانی پیش میبرین، چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تاسیس شوه؟ چی فکر میکنین که موثر خواهد بود یا خیر؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخوایم از طریق ازرمی برنامه شما ما پیام داشته باشم با تمام هم نسل های خود، دخترایی که درس خواندن، مبارزه کردن، به یک جای رسیدن. حال وقتش است که ما دست هم نسل های خود بگیریم، همین دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که در چهار اطرافشان از امونا را درس بتن، تا باشد که جامعه آری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که انشالله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بگویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتاب هایی که شاگردار شما درس میدین. نه، ما براتون قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر سنف ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از همین شاگردان ما جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم و در همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو تاق داره، در همونجا ما یعنی شاگردا را درس میدیم و روز به روز تعداد از او افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندنی است که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین دهه است که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میآیه، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشن، امید داشته باشن، به خصوص دختر خانم ما که نمی روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشن، پشت کار داشته باشن، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسند و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر از ایتا جان نژند، از توضیحاتتان خیلی لطف کردید.
تشکر.
در برنامه شنیدید، بعد از اینکه طالبان به قدرت رسیدند، دختران بالاتر از صنف ششم نتوانستند به مکتب بروند، اما تعدادی از این دختران به آموزش های خانگی رو آوردند، زیرا این دختران به این باورند تا زمانی که دروازه های مکاتب دوباره برایشان باز گردد، این گونه آموزش های خانگی برایشان مؤثر می باشد. به آرزوی حل مشکلات تمام مردم و خصوص زنان و دختران افغانستان، برنامه این هفته زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه داشتید، به شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه دیگر، الله حافظ و ناصرتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث، البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بر روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیرد امو باغ بانه که مالکیت ما نیست فعلا، مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارامه و این در فرق نیست چی و طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگه طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است، هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی و عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها که صاحب مالک بوده مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتاً برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده.
امروز مثل براواره کشته میشن.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به اون اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او میباشه در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمن، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
Yeah.
الله